چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
و شهر و دیار ایما خشومه.
ترانه باران.
گزارشگر ایوب رستمی.
مردم لویچو پاک و مهربونه.
تمدن ایما بی نظیر و شنیدنیه.
کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب به احترام دارم خدمت همه دوستان و شنوندگان محترم برنامه ترانه باران. سید فیضالله افرازی‌زاده هستم، پژوهشگر فرهنگ عامه. کارکرد آواها و نواهای چوبانی در زندگی شبانان. شبان یا چوپان چیست؟ شبان یا چوپان فردی است که گروه از گوسفندان یک گله را به دستش می‌سپارند که این گله را به کوهستان ببره، به مرتع ببره و نهایتاً اونها را بر سر حالا سبززاری، چمنزاری چیزی قرار بده تا اونها بتونن خوب از اون تغذیه بکنن و نهایتاً در فرآورده‌های محصولات خود موفق‌تر باشن، شیر، لبنیات بهتر و بیشتری تولید بکنن و در واقع نیاز گوسفندان و نیاز به اصلا اون گله که چرای در محیط‌های طبیعی است اونها را فراهم کنه براش. اون نی چوپانی نیست که حالا خیلی ساده از یک به اصطلاح نی حالا خیزران که توش یک مثلا شیر از شیرش خالی میکنن و نهایتاً چند تا سوراخ هم روش به وجود میارن و سر بدن. این نی و آوایی که با کار میبره مضاف بر دلسروده های خاص خودش یک حالت موسیقایی است که استفاده میکنه برای جمع کردن گوسفندان، برای به اصطلاح یعنی گوسفندان وقتی صدای اون نی چوپانی را میشنون در واقع میتونن که اون کسی که ازشون مراقبت میکنه، نگهداری میکنه کدوم قسمت قرار داره و مثلا سایر گله مثلا کجاست، خیلی راحت اینو میتونن تشخیص بدن.
سر بنو و کوینی و دل بنو و کوسا دست عشق رو می کشم آخه آخه هر دنم دم و
Thank you.
و کارکردهای مختلفی که داره میگه، اولین کارکردی که داره میتونه بگیم اون حالت تعادل روحی که باید برای چوپان به وجود بیاره اون رو به وجود میاره. دل مشغولیه برای چوپان، چوپان با اون خودش سرگرم میکنه، وسیله تفریح، وسیله بازی، وسیله به اصطلاح اوقات فراغتی برای چوپان. از اون طرف گفتیم در تاثیرگذار امروز دیگه تحقیقات و پژوهش‌ها به این نتیجه رسیدن که موسیقی میتونه در فرآورده‌های شیری شیر گاوها، گوسفندان و الاخر رو بیشتر بکنه. این هم تأثیری داره که به صورت غیر مستقیم تأثیر داشت بر روی مقدار شیردهی گوسفندان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران، هر جای ایران اسلامی که هستید آرزو میکنم انشاءالله سالم و تندرست باشید. با ما همراه باشید در منطقه پشته زیلایی، در خدمت شما هستیم، بخشی که تحت پوشش منطقه سرفاریاب هست، مادر بزرگواری که در حال چرای گلهشون هستن، داشتن درختان بلوط رو میتکوندن واسه این که حیواناشون بیان برا خوردن. جالبه الان فصل بلوط هم هست، کلی بلوط هم از درخته میریزه پایین و کم کم دامشون دارن میان سمت بله بلوطی که اینجا معمولا تکوندن. بریم باشون صحبت کنیم. خدا قوت بده.
سلامت باش.
اجازه بدیم من سراشیبی تندیه. سلام علیکم.
سلامت باش
مادر جان، خوبی؟
سلامت.
خدا قوت بده.
سلامت باش.
دارین چی کار میکنین؟
دارم از این درخت بلوط تکان میدم برای گوسفندم بخوره.
داشتم میومدم، من اومدم بالا رفتن.
حالا چطور اومدی؟ آشنا نبودن؟ بله با شما آشنا نبودن.
زنده باشید. خیلی جالبه ها، حتی غریبه ها رو هم میشناسن.
ها آقای صداهای صاحبشون، صداهای غریبه ها رو نمیفهمن. حالا
بوزن درسته؟
بله همشو گوسفند بوز هستن، ولی خانه هست نزدیک 300 خورده در خانه هست، ضعیفه نزدیک 20 در خانه هست، اصلا نداره، هر یه چی تلاش میکنه برای کار و زندگی و روزگار بچه هاش رو در زندگی شو بذاره.
خودتون هم معرفی میکنید واسه اونایی که الان صدای شما رو میشنون؟
بله من گلشیچر فکوری، بال روسته سواری.
بله خوشبختیم. اهالی روستای سواری واقعا فعال هستن،
همش میگم زندگی کنن به حسابن داخل و کهجور برف. من خودم اینجا چیز میرم تا همونجا با گوسفندا میام.
یعنی هر روز همین جوریه؟
هر روز به هر روز. حالا من یه چند جوونم ولی دهنش سن بالای بدبخته.
اونایی که سنشون بالاتره سختیشون بیشتره.
ها سختیشون بیشتره.
سراشیبیه کوه نور، معمولا شما میرین بالا؟
اصلا و کوه نور دازه حدت زی کوشمونی میریم سرا اوور ووریش
اون طرف برفا.
ها 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 کوه.
شما واقعا این مسافت رو میرید؟
یعنی من غیر امروز اومدم پایین، همیشه دام پای همو کوه.
سخت نیست؟
سرده انچه سخت نیست، سرده انچه سخت نیست.
خود شما به عنوان یه زن دارید گوسفنداتون رو میبرین توی جاهای سخت و صعب العبور واسه چرا؟
برای هر جا که علف بیشتر باشه گوسفندان رو میبریم.
هر جا،
هر جایی که علف بیشتر باشه، هر جایی که بخترتر باشه، هر جایی که آرومتر باشه سوبان میبریش.
آفرین. ولی خودتون میبری تو کو شما؟
ها خمو میبریم شو. بعض الان کشت کار هم پیره مردل مو چه بیکارا بیان یه هفته روزی هم سر جام بگیرن.
وقتی میگن پیره مردا یعنی شوهراشون.
ها ولی از ما از کلن از ایسنی که دبرس با پنجا پنجا و هفته صدا میدیم دالو یا اون میگیم پوله مرد.
حالا بگید که الان حیواناتون رفتن؟
الان او حیوان مال من نیستم، گوسفندای من پایین، گوسفنده ولی مال به حساب چوپان رفیقیم، هم دیگر میشناسیم.
خانومی که اونجاست؟
بله ها هم دیگر میشناسیم.
کمک هم میکنی؟
ها با هم میگردیم به حساب چی کلم حوصلمو سر نره، با هم میگیم میخندیم، چای درست میکنیم، غذا درست میکنیم تا حوصلمو سر نره.
الان بساط چایی و غذا و اینا کجاست؟
الان وسایل و غذا رو فزان ها سر کشاورزی تا پیرمرد.
شنوندگان عزیز الان صدای ماشین رو میشنوید که از کنار ما داره عبور میکنه به سمت روستای سواری. این نکته رو بگم که اینجا دقیقاً یه منطقه کوهستانیه، زمینه کشاورزی، درخت‌های بلوط خیلی انبوهن اطراف همین مسیر جاده‌ای که به سمت روستای سواری و
البته او کوچورنه، بهار بیاد خیلی صفا داره. در به حساب طویل داره، درم داره، بای داره، پین داره، به حساب یه قارت چیده و جرونیه داره، همه ای جا ها.
وحشی طبیعی،
خرسای طبیعی و
خوراکی
تره داره، همه ای چی داخلش در میاده،
همه استفاده میکنن.
ها ها بله همه چه
گله شما چه نوع علفی رو اینجا میخوره؟
ایر چتو سوزی بو بهار، چتو سوزی بو کالو سوزی بو، چه کمپر دریاره، سیصد دریا، همه چی دریا.
بلوط هم میخوره؟
غذای اصلی گوسفندل ایما همش بلوطه.
خیلی جالبه. این منطقه که شما الان دارید گوسفنداتون رو آوردی به چرا، اسمش چیه؟
ای منطقه نوشیگون توبری، بسا منطقه ایه موته که الان داخل چیم بشیگیم توبری.
تو قسمت بالاتر بهش میگن تبوری.
ها از این تاوری میگن توبری. توبری هم معروف به الیزمون اردشیر،
به خاطر همون سنگ است نه؟
بله به خاطر نه خونش، خونه الیزمون اون داست، خونه اردشیر این داست.
چرا منطقه رو بهش میگن تبوری یا همون توبری به قول شما؟
به حساب مسیری چی گون روستای سواری رو ده دشت رو یه مدوده ننوش اسمش رو گذاشتن توبری. سلامت باش
مادر جان. الان شما به عنوان یه بانو دارید کار میکنید درسته؟ چوپانی میکنید؟
بله من به عنوان یه مادر 8 تا بچه.
باری کلا
به عنوان مادر 8 تا بچه دارم چوپانی میکنم.
یعنی هم شوهرداری میکنید؟
هم شوهرداری میکنم،
هم بچه داری؟
هم بچه داری میکنم، هم بزداری میکنم، هم با دست شوهرم کشاورزی میکنم.
آفرین.
ها نه خیال کردی.
خدا قوت.
سلامت باش.
خب حیواناتون هم برگشتن، خیلی جالبه.
ها الان حیوانات به صدا میاد، صدا هر چی صدا ما بیش نمیاد آشنایه.
الان صداشون بزنید.
الان صداشون بزنم، بزنم داخل این درخت بلود کن. هی 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 هی.
مردم تعصب عجیبی دارن. نینوازی که همراه کوچ در ایل پیشه میزنه، یار یار میخونه. هر حال من واقعا بی صبرانه همه جای جای ایران دعوت میکنم بیان از نزدیک واقعا این زمزمه ها رو، این آواها رو، این نواها رو ببینن. یار یار میخونه، پیششو میزنه و همزمان یه چشمش به گله است که مبادا گرگی بشه. به احساسات خودش با پنجه های ظریف درد کشیده چپونیش آغاز میکنه.
یار ورکنی بند بون، ورکنی بند بون، ای آروم ای وقت ای بال زیر ای دل اسیر کدن آی، دل اسیر کدن آی، ای بمیروم گل ای گرم سیر ای.
این یار یار در کنارش کلام و موسیقی و شعر دلانگیزی که الهام گرفته از طبیعت، از درد، از رنج، از هجران، یار یا کوه دناست، یا چشمه مارونه، یا چشمه بشاره، یا آبشار یاسوجه، یا چشمه میشیه، یا چشمه بلقیسه، اینها همه در قالب این کوچ زیبا در کنار نای و آواز دلنشین این چوپانی که شب و روزش و تنها رفیقش توشه آبی و نون کرهی که لای نون تیری پیچیده و تو معمولا سفره کولبار ایلیش داره، خود به خود آدمو به وجد میاره. دعوت میکنم بیاین از نزدیک کار آواها و نواهای چوپانی تو کهگیلو بوی رحمت جای جای ایران همه تونه دعوت میکنم. پای همه شما رو چشمانمون میگذاریم. بیاین احساسات ایلی ما رو، بطن نای دلنگیز و با انرژی و خوشنواز و خوشگوی و خوشروی و مهمان نوازی چوپان ایلی ما رو بیاین تو استان کهگیلویه رحمت از نزدیک تجربه بکنید. تا یک برنامه دیگه و یک ترانه باران دیگری همه ی عزیزان رو به خداوند میسپارم.
خب امیدواریم از مجموعه که برنامه‌هایی که تا به اکنون تقدیم شما شنوندگان محترم شد لذت برده باشید و حالا از شما دعوت می‌کنم برنامه نشان را از رادیو فرهنگ بشنوید.
نشان نشانه‌هایی از زندگی آنهایی که خود یک نشان هستند.
مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست.
مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در میان ایرانیان که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد.
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برد بزن. نشان
محمد در سال 1307 در خانواده روحانی در همدان متولد می شود. مهدی مفتح از پدر می گوید
استاد شهید آیت الله دکتر محمد مفتح در سال 1307 در همدان به دنیا آمدند. پدر ایشان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمود مفتح از وعاظ معروف همدان بودند که به علم و زهد و تقوا شهرت خاصی در شهر همدان داشتند.
پس از فراگیری مقدمات راهی قم می شود و از محضر بزرگانی چون امام خمینی و علامه طباطبایی استفاده نموده و خود مدرسی بزرگ در حوزه می شود.
شهید مفتح تحصیلات ابتدایی رو در شهر همدان آغاز کردند و تا سن 15 سالگی که در همدان بودند مقدمات علوم را و آنچه که در حوزه علمی همدان در آن روز تدریس می‌شد به سرعت فرا گرفتند. در سن 15 سالگی یعنی در سال 1322 شهید مفتح به قم برای ادامه تحصیلات مهاجرت کردند و در مدرسه دارالشفا در حجره سکنا گزیدند و مشغول ادامه تحصیلات شدند. ذوق و استعداد سرشار ایشان و خوشکار خوبی که داشتند باعث شد که به سرعت مدارج تحصیلی حوزوی رو بگذرانند و از محضر اساتید بزرگی همچون مرحوم آیت الله العظما حضرت امام رهبر کبیر انقلاب اسلامی مرحوم آیت الله علامه طباطبایی مرحوم آیت الله داماد و دیگر بزرگان حوزه علمی قم از محضر این بزرگان ایشون استفاده کردند، تلمس کردند، مدارج تحصیل رو طی کردند و موفق به نیل به مقام اجتهاد در علوم حوزوی در حوزه علمی قم شدند.
مفتح که توطئه استعمار در جدا نگه داشتن دو قشر دانشگاهی و روحانی از هم را با تمام وجود احساس کرده بود، ایجاد وحدت میان این دو قشر مهم جامعه را مورد همت خود قرار داد و در کنار آموزش، تدریس و تربیت نیروهای جوان به مبارزه با رژیم پهلوی پرداخت. در سالهای 1340 تا 1342 سخنرانی‌های او در شهرهای مختلف در روشن ساختن مواضع نهضت اسلامی و افشای چهره رژیم پهلوی بسیار مؤثر بود که با آگاهی ساواک این جلسات تعطیل و ایشان دستگیر و مورد آزار و اذیت ساواک قرار گرفت.
باز از کارهای دیگری که ببینیم شهید مفتح در قم انجام دادن با همکاری دوستانشون و نشونگر اون توجهی است که ایشون و همفکرانشون به مسائل روز داشتن، این تأسیس مدرسه حقانی در قم هست. با همکاری دوستانشون در جامعه مدرسین و خصوصا شهید آیت الله قدوسی مدرسه حقانی رو در قم تأسیس کردن، این جمع دوستان شهید مفتح، و یا تأسیس دبیرستانی به نام دبیرستان دین و دانش که با همکاری شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی این کار انجام شد. دبیرستانی که مدرسه کلر دبستان دبیرستان که بیشتر دبیرستانش شهرت داره که علوم رسمی تدریس میشد که مدرک دیپلم میداد، ولی اسمش نشونگر جهت فکری بود، دین و دانش، مدرسه دین و دانش.
محبوبیت و مقبولیت شهید مفتح در میان طلاب و دانش آموزان موجب شد که او را از آموزش و پرورش اخراج و در سال 1347 به نواحی بد آب و هوای جنوبی ایران تبعید کند و بعد از سپری شدن مدت تبعید نیز از ورود ایشان به قم جلوگیری به عمل آمد و ایشان با اقامت در تهران به تدریس در دانشکده الهیات مشغول شد.
دست های استعمار آمد فاصله انداخت بین این دو نوع علوم و این دو دسته از دانشمندان، دانشمندان علوم اسلامی و دانشمندان علوم دیگر، و فاصله تا اون حدی شد که یادمون هست به خصوص در دوران رضاخان که یک مأموریتی داشت، یک مأموریت استعماری داشت و میدونست برای پیشبرد مقاصد استعمار چاره جز ایجاد تفرقه بین قشر روحانی و دانشگاهی نیست. اون چنان تبلیغات اون روز شدید بود که اصلاً یه روحانی و یک دانشگاهی نمیتونستن در یک جا بنشینن و با هم صحبت کنن و یک فاصله عمیق به وسیله ایادی استعمار به وجود آمد که خوشبختانه نسل جوان ما آرام آرام روشن شد و از این جهت کم کم نزدیک شد تا این چند ساله‌ای که انقلاب ایران آغاز گردید وسیله رهبر روشنبین ما، مرجع عالی قدر ما حضرت آیت الله العظما امام خمینی که بیشتر کوشش در ایجاد این وحدت کرد و در نتیجه این دو قشر به هم نزدیک شد و همونطور که عرض کردم به پیروزی رسیدیم.
یک روز بود که دانشگاه و حوزه های علمیه نه اون که از هم جدا بودند، جوی به وجود آورده بودند که با هم شاید دشمن بودند. تحمل روحانی را داشت و نه روحانی تحمل دانشگاهی. اساس هم این بود که این دو قشری که با اتحادشون تمام ملت متحد میشند از هم جدا نگه دارند و با هم مخالفشون کنند تا ملت اتحاد پیدا نکنند.
و این سختی رو بر خودشون هموار میکردن. ایشون بعضا میفرمودن که من تو قم که میامدم برخی از دوستانم از دور که من رو میدیدن از این ور خیابون رفتن اون ور خیابون که با من روبرو نشن سلام علیک بکنن که چرا من رفتم دانشگاه، چرا حوزه رها کردم. دست حوزه رها نکرده بودن، در کنار حوزه این کار میکردن، به شدت مورد غضب برخی واقع میشد. به همین ترتیب بچه ها ارسلن، ولی خب احساس مسئولیت بود، باید این کار انجام دادنشون. آمدن حضورش هم در دانشگاه باعث شد که به خوبی مسائل و مشکلات ذهنی دانشجویان رو بشناسن، زبانشون رو بدانن. یک شخصیت شدن که در قم تحصیل کرده بودن، در حوزه علمیه زندگی کرده بودن و تدریس میکردن، در دانشگاه تحصیل کرده بودن، زندگی کرده بودن و مقام استادی رسیده بودن. یک شخصیتی که در خود این شخصیت هم حوزه به خوبی متبلور بود هم دانشگاه، بنابراین شخصیت شده بودن به عنوان سمبل وحدت حوزه و دانشگاه که زبان هر دو قسمت رو، هم حوزه و هم دانشگاه رو، به خوبی می دانستن.
عنوان وحدت حوزه و دانشگاه که امام بزرگوارمان این تعبیر را از قلب حکیم عارف و ملهم از ارشادات الهی صادر کردند متکیست بر سه پایه اساسی و این سه پایه یعنی حوزه، دانشگاه و وحدت هر سه جزء مسائل اصلی این انقلاب و این کشور است.
شهید مفتح همچنین در حسینیه ارشاد نیز به فعالیت‌های تبلیغی و علمی می‌پرداخت و پس از تعطیلی این حسینیه به وسیله ساباک، ایشان با قبول امامت مسجد جاوید در سال 1352 هسته دیگری از دانشجویان و روشنفکران را به دور خود جمع نمود. در آذر 1353 مسجد جاوید مورد هجوم ساواک قرار گرفت و شهید مفتح نیز دستگیر و زندانی شد. یاد و خاطره نماز عید فطر در سال 1357 که در قیطریه تهران و با استقبال بی‌نظیر مردم تهران به امامت شهید مفتح انجام شد، در تاریخ انقلاب همیشه می درخشد. در خطبه های این نماز شهید مفتح برای اولین بار نام امام خمینی را آشکارا بر زبان جاری و رهبری امام را مورد تأکید قرار داد. شهید بهشتی از مفتح می گویند:
در روز عید فطر اون سال قرار شد نماز عید فطر با شکوهی در زمین های قیصریه برگزار بشه و ایشون اونجا نماز خوندن و در پایان اون نماز بود که یک راهپیمایی بدون مقدمه آغاز شد و اون راهپیمایی مقدمه راهپیمایی های پرشکوه میلیونی شد. به دولت روحانیت مبارز در 16 شهریور و 4 شوال راهپیمایی پرشکوه دیگری برگزار شد. اون راهپیمایی از چند نقطه بود، از جمله از زمین‌های قیصریه. از مسئولیت گروه زمین‌های قیصریه به عهده شهید دکتر مفتح بود و ایشون پیشاپیش جمعیت می‌آمدند که مقابل خیابان دولت ماموران حمله کردند به راهپیمایان و مرحوم آقای دکتر مفتح به زمین افتادند و زخمی شدند و بردنشون در یک منزل. ولی به هر حال راهپیمایی ادامه یافت با شکوه هرچه تمام تر.
شهید مفتح با تشکیل شورای انقلاب از سوی امام خمینی به عضویت این شورا درآمد. سرانجام این شهید بزرگوار در روز 27 آذر 1358 هنگام ورود به دانشکده الهیات توسط گروهک فرقان هدف گلوله قرار گرفت و به فیض عظیم شهادت نائل آمد. یکی از شاهدان عینی روز ترور.
تو ماشین تیبیتی بودم، بعد صدای یه شلیک تیر شنیدم، زود پریدم پایین. یه بابا گفت مثل اینکه دارم میکشن. اما چون من پریدم پایین اومدم وسط خیابون، دیدم یه نفر داره یکی رو دور میزنه، حمله میکنه. بعد ظاهرا پاسدار بود که کشتش. بعد دنبال آقای مفتح کرده، مفتح رفته بود تو سالن. اونی که دنبال مفتح کرده کرد داشته. بعد اینا پریدم به اون طرف بیرون دانشکده، سه چهار تام زدن و بعد پریدن وسط. یکی رموتو نشسته بود آماده بود، یکم وسط بود. اونی که وسط بود یوزی دستش بود. بعد اونی که مفتح به حساب دکتر زده بودش پریده بود بس که سوارشن، اون یه دونه کلت دستش بود. من که بهشون نزدیشم یارو کلت به طرف من گرفت و من نگاه میکرد. من دنبالش کردم، دنبالش رفتم تا سر خیابون، بعد داد زدم سر کوچه، داد زدم تو پیاده رو ماشین بودش، ماشین موتورشون تو پیاده رو بود. هی داد زدم گفتم کمک کنیم مفتح کشتن. یعنی احساس کردم که یعنی تو دانشکده اینا گفتم مفتح زدن دیگه، اینا هدفشون مفتح.
شهید
این روزهای بزرگ را بزرگ بشمارید و اربعین‌ها را، عاشوراها را و امثال اینها را بزرگ بشمارید و در موارد شهادت عزیزان ما اونها را هم بزرگ بشمارید، مثل روز مفتح رحمه الله تعالی.